بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسن بر هر دوشنبه افتخار است، حسین بر آن نبی نامدار است. و سلام علیه ما صلاتن تامه سلامن تامن و صلوات الله علیه ما علی المصطفى علیه السلام و السلام. قیل له ما الزهد، قال الرغبه فی التقوى و الزهاده فی الدنیا. از حضرتشون امام مصطفی کریم اهل بیت سوال شد زهد چیه؟ فرمودن رغبت و میل به تقوا، رعایت حق الله و حق الناس و بی‌رغبتی به دنیا. بی‌رغبتی که عبارت است از عدم تعلق. ما هو طلوع الفجر.
حتی امام تفسیر میده بین واجبات و مستحبات. چون این دلیلش چی هست؟ اگر واجبات باشه میفهمن از اذان مغرب تا طلوع فجر، اگر مستحبات باشه از اذان مغرب تا طلوع
دیگه ملاک همون شب شد دیگه. شب از کجا تا کجاست؟
بین واجبات و مستحبات فرمایش مخواه نماز شب بکنیم، نصف شب یه جوره.
او دلیل داره اونا ادله خاصه خود. نه ببینید، ما در نصف شب رو، در بحث نصف شب، شب رو باید تبیینش کنیم دیگه. منتصف اللیل شب باید نصف بشه، دلیل خاصی که نداره. شما باید شب رو تشخیص بدید چه مقدار نصفش کنید دیگه.
این تفسیر اینجوری
چی نمازی
هست؟
نه، اون نماز باز در دلیل داره. شما ندارید بیارید یک دلیل بیارید که بخواد از اون دلیل مثلا مستحبات و واجبات نماز شب رو تشخیص بدید. نمیشه که از من اونو دلیل خاص خودش رو داره. یک مورد بگید که مثلا میشه از دلیل مستحبات، دلیل واجبات بگیم شب کیه، نصف شب کیه. نه، نصف شب کیه یک واقعیت خارجیه. شب کیه است، نصف شب اینه. حالا یک نماز رو گفتن این وقت بخوان، یه نماز گفتن اون وقت بخوان، اون وقت شب میشه، این وقت شب میشه. یا در ادله مثلا مکروهات آب رو قائما خوردن، مثلا شرب ما در شب بین طلوعین رو میگیره یا نمیگیره، ممکنه کسی بگه نه بین طلوعین شب نیست. ولی گفتیم شب دیگه فرق نمیکنه تا طلوع آفتابه. شب هم تو کم میشه به طلوع آفتاب ختم میشه. اگه نکته دیگه، یه نکته دیگه هم دیروز میگفتید که از نماز نیست اصلا. اون یکی از راه های تشخیص دادن نصف از باب این که اون میشه نصف روز، بعد به نصف روز هم نصف شب اضافه میشه، میشه مثلا فرض 11 ساعت خوردی. اون تو تعیین مثلا ساعتیه به نظر من، الا جهت شرعی نه. ما هو طلوع الفجر، قال السيد في الاروه يعرف طلوع الفجر به اعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرطان یا سرحانه، که صحیح به نظر میرسه سرحانه ولی متن اوروه داره سرطان. سرحان یعنی گرگ، سرطان این خرچنگ یا عقرب دریایی بهش میگن. عقرب دریایی همون خرچنگ. و یسمى بالفجر الكاذب و انتشاره على الافق و سیرورته کل قبطیت البیضاء و کنهر سوراء. مرحوم سید می‌فرماید طلوع فجر با ظاهر شدن سفیدی اعتراض، یعنی ظاهر شدن، مشخص شدن، با مشخص شدن سفیدی که حادث میشه در افق، به طرف آسمان میره، شبیه دم گرگه و اسمش هست فجر کاذب، یعنی یک فجر کاذب و بعد هم فجر صادق. تا اینجا فجر کاذبه که این مطالب و این توضیحات تو الان شهر ما و نمیدونم این شهرهای شلوغ و خصوصا منطقه های غرب شرق به اصطلاح شرقی به شکل کامل در همه جا واضح نیست. میگن تو منطقه استوایی، جایی که استوایی هست، تو بیابان این دیده میشه. ولی الان با این توضیحی که تو متن فقه آمده، مثل دم مثلا گرگه میاد بالا، این بی راحتی هم نیست. در مناطق استوایی که تجربه شده میگن بله، اولی که تج میزنه این فجر شبیه یک دم گرگ یا روباه، هم از جهت نازکی و هم از جهت ارتفاعش یه چیزی دیده میشه، بعد این میشه فجر کاذب که چیزی برش مترتب نیست از شریعت. بعد همین پخش میشه، دامنه افق رو میگیره، مثل قبطیه، قبطی یا قبطی یعنی مصری، قبطیه یعنی پارچه مصری، پارچه مصری سفید. و قدیما و زمانه قدیم اینطوری بوده، از مصر، مصر معروفه در بحث پارچه بافی. همین پرده کعبه رو هم حدود 70-80 سال قبل مصر میبافت، مصر تولید میکرد، بعد عربستان ازش میگرفت. چند سالی خود عربستان تولید میکنه پارچه بافی و پارچه و لباس مصری معروف بوده. این قسم سفیدش هم خیلی سفید بوده، درخشنده بوده، تشبیه شده به قبطیت البیضاء، پارچه مصری سفید. یا کنهر سوراء، مثل نهری که پهنه و درخشنده است. سورا به معنای مثلا حالت نقره‌ای داره، آب حالت نقره‌ای پیدا میکنه. اینم هم مثل همونه، یعنی اون دم گرگ گویا پهن میشه، دامنه افق رو میگیره. وقتی دامنه افق رو گرفت میشه فجر صادق. خب ما هستیم این عبارت رو و متن روایات و کلمات فقها. اولا عرض میکنیم به در مقام توضیح، در مقام توضیح فرمایش سید و بقیه فقها در طول تاریخ همراه با قرآن و حدیث، فجر به معنی شقه، سلام نبی، یعنی شکافته شدن، منشق شدن. این که به طلوع فجر میگن فجر به خاطر اینکه ظلمت شکسته میشه، ظلمت گویا منکسر میشود، اون شدتش از بین میره. و برای ظلمت شب قبل از طلوع خورشید دو تا انشقاقه، دو تا شکسته شدنه، دو تا انحداره، دو تا نزول جدیه. یعنی ظلمت شب که غسق باشه نزول میکنه، افت میکنه، به محاق میره گویا، با دو تا اتفاق. یعنی در اون منطقه که البته ما زندگی میکنیم، منطقه که ما زندگی میکنیم هر جا هستیم، این دوتا اتفاق میفته. اتفاق اول همون سفیدیه که از افق میاد بالا و حالت عمودی داره، میره به طرف بالا، مثل دم سرحان که به معنی گرگه. در متن عرق سرطان آورده، سرطان که همون عقرب دریایی باشه. بعضی گفتن اصلا این دم نداره سرحان، بله، نه سرطان هم آمده. بعضی گفتن سرطان که دم نداره، یعنی خرچنگ دریایی دم نداره، شاید از باب لطافتشه، خواستم مثلا دقت و نوری که میاد حالت باریکی داره. و علی کل حال تعبیر سرحان صحیح هست و این سرطان در بعضی از کتب فقهی آمده خیلی واضح نی. خب این میشه فجر کاذب، و این فجر کاذب در این شهرهای فعلی ما با این دود و با این آلودگی ها و با این اوضاع احوالی که ما داریم، نورهای متساعد شهری، اصلا صبح قابل رؤیت نیست. دومین اتفاقی که میفته و شب رو میشکند و انشقاق حاصل میشه، اون نوری است که پخش میشه و حالت افقی داره دیگه، حالت عمودی نداره. در دامنه افق، به شکل افق، خود افق اتفاق میفته، مثل مثلا یه پارچه سفیدی که گویا کشیدن به طرف افق، یا یک نهری که داره مثل نقره فام، نقره گون دیده میشه. این دو تا نظریه است البته. یه نظریه اینه که همون دم گرگ پهن میشه. نظریه دوم اینه که نه، اون دم گرگی از بین میره، دوباره یک سفیدی دیگه پدید میاد، سطح افق رو میگیره. حالا اینجا خیلی لا مشاحت فی ذلک، خیلی بخوام بگیم همون بوده یا سفیدی دیگر، علی کل حال بعد از اون اتفاق اول که حالت عمودی آسمان سفید میشه، یک سفیدی نازک میدرخشک، بعد از اون فضای افق به شکل عمودی سفید میشه. این اصل تعریف و لغت و فجر و انشقاق و شق و انشقاق و اینها. آنچه در بحث ما نحن فی مهم هست روایاته. ما از جهت طبیعی اتفاقات رو حالا یا میبینیم یا نمیبینیم به شکل واضح. آنچه مهمه باید روایات رو ببینیم و بعد بریم تو صحنه میدان پیادش کنیم. خب فقها، علما، محققین این کارا رو کردن. اون زمانه قدیم که نور زیاد نبوده، منطقه های سکونتی این همه نور نداشته، مثل روستاها و همسال اینها، طرف افق خیلی خوب مشاهده میشه. این روایات عمدتا در باب 27 از ابواب مواقیت آمده. تو همون باب 27 اولین روایت اینه: محمد ابن علی ابن حسین صدوق، مرحوم صدوق، به اسنادهی عن عاصم ابن حمید. طریق مرحوم صدوق به عاصم ابن حمید لا شبهته که صحیحه. این به اسنادهی، به اسناد صدوق عن عاصم ابن حمید، خب در مشیخه و در طرقی که در مشیخه ذکر میکنه افرادش مشخصه. اون طریق این افرادی که از صدوق میرسن به عاصم ابن حمید همه عدل امامی هن. عن ابی بصیر، مرحوم حر عاملی اینجا آورده عن ابی بصیر لیس مرادی، حالا روی این بحث میکنیم بعد. عن ابی بصیر لیس مرادی قال سألت ابا عبدالله فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم و تحل الصلات صلات الفجر، چه وقتی دیگه روزدار نباید بخوره، نباید بیاشامد، و چه وقتی نماز صبح میشه خوند؟ قال اذا اعترز الفجر فكان كالقبطيه البيضاء ثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلات صلات الفجر. قلت افلسنا فی وقت الا ان یطلع اشعاع الشمس، نمیشه حساب بکنیم تا قبل از طلوع خورشید؟ قال هیهات هیهات، این یذهب بک تلک صلات السبیان، اون برای بچه هاست که صبر بکنن مثلا قبل از طلوع آفتاب آخر وقت نماز میخوانن. این توصیه به این که نه، اول وقت نماز بخوان. خب این روایت از جهت سندی معتبره. لکن انقلتی در سند این روایت هست به این شکل که مرحوم حراملی آورده لیس مرادی، ابی بصیر لیس مرادی، ابی بصیر کنیه است، لیس اسمش، مرادی هم لقبه، پس این منظور لیس. بعضی گفتن که این لیس مرادی نیست، مرحوم حراملی که آورده لیس مرادی به حسب نقل صدوق میگه لیس مرادی، این تو سند مرحوم صدوق لیس مرادی است، ولی در سند شیخ طوسی همین روایت در تهذیب آمده از ابی بصیر معکوف. ابی بصیر معکوف کیه؟ معکوف یعنی اعما، نابینا، بله معکوف با عین، بله معکوف. ابی بصیر معکوف در کنار ابی بصیر لیس مرادی گفتن یکشون ثقه است یکشون ثقه نیست، بنابراین این روایت مردد شد بین ثقه و غیر ثقه. این ابی بصیر کدوم ابی بصیره؟ اگر لیس مرادی باشه ثقه است، اگر معکوف باشه ثقه نیست. در رابطه با همین ابی بصیر معکوف گفتن دو مرتبه به کرامت امام باقر و امام صادق بینا شد، دنیا رو دید، ولی در تمام طول عمرش نابینا بوده. حالا چه کنیم؟ این کوفی هست و اسدی، یعنی ابی بصیر معکوف اهل کوفه است و اسدی، ولی اون ابی بصیر، ابی بصیر مرادی با همین نام معروفه. مرحوم کلینی به شکل مطلق آورده گفته ابی بصیر، بنابراین در تعبیر تهذیب شیخ طوسی ابی بصیر اسدی معکوفه، در تعبیر صدوق ابی بصیر لیس مرادیه که مرحوم حراملی هم از اونه. حالا این شخصیت کوفی اسدی کیه؟ اینو میگن واقفی بوده، اینه من الواقفه. و کسانی هم که خدشه کردن در سند حدیث به خاطر تردد این ابی بصیر بین دو نفر، از باب این که ابی بصیر معکوف کوفی اسدی جزء واقفه است. لکن بعضی از اعازم، بعضی از محققین گفتن نه، ابو بصیر همونطور که در تعبیر کلینی آمده درسته، مطلق ابو بصیر علی کل حال ثقتون سواء کان لیس مرادی یا معکوف. چرا؟ به جهت این که این ابی بصیر کوفی اسدی معکوف به دو دلیل ثقه است. دلیل اول، مرحوم کشی رضوان الله تعالی علیه میگه این ابی بصیر معکوف از کسانی است که اجمعت عصابه علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب الباقر، این از اصحاب اجماعه. خب وقتی از اصحاب اجماع یعنی چی؟ یعنی اهل حق، یعنی شیعیان در باب رجال همه اتفاق دارن که این شخصیت ابی بصیر معکوف از اصحاب امام باقره، از اصحاب امام صادقه، احادیثی که از اون نقل بشه همه قابل قبوله. بنابراین شما دیگه نگاه نکنی واقفیه یا غیر واقفیه، کار بیناش نداشته با. اگر مرحوم کشی میگه اجمعت العصابه الا تصدیق هاولا و این یکی از اصحاب اجماعه، دیگه میخواد واقفی باشه، میخواد غالی باشه، حتی غالی باشه. اگر اصحاب اتفاق دارن بر تصحیح روایات این شخص، دیگه نگاه نکنی واقفی، غالیه، نمیدونم فلان مشکل داره، روایت صحیح است. این یه دلیل. دلیل دوم، در باب طبقات رجال میگن اگر راوی از ابی بصیر عاصم ابن حمید باشه یا عبدالله ابن مسکان باشه، راوی از ابی بصیر، عاصم ابن حمید باشه یا عبدالله ابن مسکان، این مرادیه، مراد یعنی ابو بصیر مرادیه. این روایت هم اتفاقا همینطوریه، ابی بصیر میشه ابی بصیر مرادی، یعنی عاصم ابن حمید از اون نقل میکنه، عبدالله ابن مسکان ازش نقل میکنه، بنابراین ابو بصیر ابو بصیر مرادیه دیگه، تردد نداره، تردید نداره. ولو سلم که اسدی باشه، سلم نو که اسدی باشه، اسدی هم که خب اون حرف کشیه و توثیق شده، لذا روایت روایت موثقه است، لا شبهه فی اعتباره، علی کل حال روایت معتبره. اما از جهت دلالت، امام علیه السلام فجر رو تشبیه میکنه به قبطی، به پارچه سفید مصری که گویا تمام فضای افق رو با یک پارچه سفید مصری براق مثلا پوشوندن. این میشه فجر صادق، یعنی فجر صادق رو در این روایت ما توسط پارچه مصری داریم میفهمیم، پارچه مصری سفید که افق رو پوشونده. این روایت از جهت دلالت هم به راحتی دلالت داره بر این که فجر صادق عبارت است از سفید شدن افق به شکل افقی، نه به شکل عمودی، سفیدی بیاد دامنه افق رو بگیره و روشن بشه. این اولین روایت که واضحه. روایت دوم روایت صدوق هست، به اسناده عن علی ابن عطیه عن الصادق قال الصبح الفجر و هو الذی اذا رأیته کان معترضا کأنه بیاض نهر سوراء. این هم تعبیر دومی که تو متن عروه آمده بود، متن عروه بر اساس این دوتا روایت بسته شده بود که فجر صادق تشبیه شد به سفید شدن افق مثل پارچه سفید مصری، اینم مثل یه نهر جاری که نقرگون می درخشد سفیده. این روایت از جهت سند علی ابن عطیه و محمد ابن عطیه و حسن ابن عطیه کلهم ثقات، سه تا برادرن تو رجال، همشون ثقات، توثیق شدن توسط نجاشی، توسط شیخ، توسط علامه، پدرشون هم ثقه است، خود عطیه. طریق صدوق به علی ابن عطیه اینه، طریق صدوق به اسنادهی، به اسنادهی عن علی ابن عطیه، طریق این است، عن ابی، یعنی صدوق از باباش نقل میکنه، از سعد ابن عبدالله نقل میکنه که من از ثقات، عن احمد ابن محمد ابن عیسی من از ثقات، عن علی ابن حسان، عن علی ابن عطیه. تنها کسی که تو این سند تو این طریق محل کلامه علی ابن حسان هست. علی ابن حسان کیه؟ علی ابن حسان دو نفر، یکی علی ابن حسان هاشمی هست، یکی علی ابن حسان واسطی با تای دستدار. هاشمی رو میگن ضعیفه و واسطی رو میگن صحیح هست و موثق. پس روایت شبه مصداقی است. الان موثق گرفتار شبه مصداقیه شده، نمیدونیم، مردد شده این علی ابن حسان بین دو نفر که یکیش صحیحه و یکی دیگه ضعیف. لکن در اینجا باز کشی حرفی داره، اون حرفش اینه، میگه که محمد ابن مسعود عیاشی سألتو عن علی ابن الحسن فضال، از علی ابن حسن فضال پرسیدم. علی ابن حسن فضال معروف تو رجال، میگن یه تبحری داره در رجل شناسی، رجال شناسی حدیث، با این که ابن فضال فتحی هن، اما این فتحی ها واقعا تو بحث رجال یه جایگاهی داره. سألتو عن علی ابن حسن فضال چون بصیرت داشت نسبت به رجال، گفتم ما حال علی ابن حسان، علی ابن حسان چه آدمیه؟ اونم گفت کدوم مقصودته؟ علی ابن حسان هاشمی رو میگی؟ فانه لیس بشیء، اون آدم معتبری نیست. و ان ترید الواسطی فانه ثقه. علی ابن فضال هم یک کسی است که در علم رجال اگر قضاوتی بکنه محققین میپذیرن، مثل نجاشیه، بلکه از جهت زمانی مقدم بر نجاشیه. خب با این بیان قضیه حل میشه، یعنی حل میشه به این معنا باید بری بگردی ببین علی ابن حسان کیه، اگه هاشمیه بگذار کنار، اگه واسطیه بگیر. لکن این روایت یه سند دیگه ای داره از کلینی، این از صدوق بود، بین شیئا ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابی ابن ابی عمر ان علی ابن عطیه، دیگه اصلا اسمی از حسان نیست، علی ابن حسان نیست. خب علی ابن حسان وقتی رفت کنار دیگه ما مشکلی در سند نداریم. بنابراین با این بیان، با این توضیح که طبق سند مرحوم صدوق روایت مردده، طبق سند مرحوم کلینی روایت اصلا علی ابن حسان نداره، تردید نداره، و شخصیتاش هم همه شیعه دوازده امامی هم، روایت میشه صحیحه. از جهت دلالت هم خب مثل روایت قبلیه، انما الکلام، که اینجا دیگه باید درگیر بشیم با قرآن، میبینیم این دوتا روایت با قرآن سازگار نیستن. جمع بین این دوتا روایتی که از جهت سندی مشکل ندارن، از جهت دلالتی هم کاملا واضحن، فقها هم طبق اینا فتوا دادن، ولی به قرآن که مراجعه میکنیم میگه حتی یتبین الخیط، خیط الابیض، یعنی عمودی معرفی میکنه افق رو، نه افقی. این دوتا روایت افقی معرفی کردن، قرآن عمودی معرفی، سفیدی که مثل دم بله روباه یا گرگ هست. و صلی الله علی محمد و آله.